چون صنایع هستن، چون اقتصاد، خوب میفهمن شرایط رو و ضمناً میدونن که ما اینجا باید 10 برابر بیشتر تلاش کنیم به خاطر اون 10 تا سونامی تا بتونیم یه قدمی برداریم. از اونورم وقتی یه کاری انجام میدیم احساس شروع شعف به همه دست میده. اینه که مرتب همه ساله، شاید 2 سال یه بار توسعه داشتیم، ما با 3 تا کوره شروع کردیم، الان 13 تا کوره بزرگ تونلی داریم، بیش از 20 پرس ایزوستاتیک داریم، اکثریتشون روباتیکن.
آها.
و همه مایحتاجمون هم که مربوط به خود صنعت، جزئیات مواد اولیه مایحتاج در خود کارخونه تولید میشه. ما کارتون سازی داریم، پلاستوفوم سازی داریم، گل سازی داریم برای دکور.
به اینا میگن صنایع جانبی؟
به اینا میگن صنایع جانبی. میتونستن جدا باشن، ولی من ترجیح دادم اینا زیر یک سقف باشن که حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشن با یک مدیریت منسجم. ولی عرض میکنم قوانین مرتب ما رو کند میکنن، مانع پیشرفت میشن. اینا باید درست بشن، قوانین اقتصادی. حالا اگه بخواید براتونم رو هم میزنم، مثلا خود صنایع چون ما یه واحد خوب و موفقه هستیم با ما همراهه، البته مانع بروکراسی نیست، اما قوانین مالیاتی، قوانین تامین اجتماعی، قوانین بانکی. اگه بدونید بانکایی که الان هنرشون مثلا اینقدر معذرت میخوام صفره، اینا 1 دلار ارز با هیچ جای دنیا نمیتونن مبادله کنن. سرنوشت ما افتاده دست صرافا که توشون آدمای بسیار شریف و امین هست، آدمای ناجور هم هست. ما با ریسک 100% پول از پیش وسیله صراف با چند واسطه میفرستیم برای تامین کننده، حالا با این امید که جنس ما بیاد.
کلی هم گرفتاری ده.
کلی هم گرفتاری. بعد واردات کالا از خطوط کشتیرانی، بیمه ها، تولید کنندگان. همین آلمانی که کلی هم حالا به ما و بنده احترام میذارن، تامین کنندگان شاید بیش از 50 شرکتن که از شبت که با یه تلفن برای ما رو تامین میکردن. اما الان نه به خاطر ایران یا نه به خاطر بنده، بلکه به خاطر اینکه بیزنس بزرگتری با جای دیگه دارن، علارغم میل دولت آلمان که میل داره با ایران کار بکنه، ایونو میگن خب من با ایران 1000 دلار کار بکنم، 1000 یورو کار بکنم، میدونی سیستم هم جوریست که همه چیز قابل کنترله تو اینترنت و توی. ولی به طور کلی من خیلی مثبتم، همونجور که عرض کردم فرزندان خیلی کمک کردن تو این سالها.
در مورد فرزندان تو میخوام سوال بکنم در بخش بعدی، بعد از چند ثانیه برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای عباس‌علی قصایی، پیشکسوت تولید چینی در ایران.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
آقای قصایی عزیز، میخوام ازتون سوال بکنم که آیا ممکنه که از این 4 فرزندتون مثلا خواسته پزشک بشه و شما بهش تحمیل کردید وارد این صنعت بشه؟
نه اصلا، خودشون این رشته ها رو انتخاب کردن. البته میدونید در ایران با اون سیستم کنکور خیلی از جوان ها رشته که میخوان معمولا قبول نمیشن، اما اینا دانسته رشته صنعت رو انتخاب کردن، مهندس صنایع و یکشون هم اقتصاد،
و همه دارن با علاقه کار میکنن.
همه دارن با علاقه کار میکنن. بچه
قبل گفتید که یه نکته ای رو میخواید بگید در مورد فرزندان.
و دخترم هم که شهرساز شده، خیلی هم با سلیقه خوب کارا رو اداره میکنه، ضمن اینکه کار اصلی تجارت رو برمون انجام میده. توی کارهای هنری و طراحی هم تو کارخونه دخالت داره.
انجمن چینی.
بله.
انجمن تولید کنندگان چینی، درست ترش اینه. این رو خودتون تأسیس کردید؟
بله.
چه سالی؟
حدود 20 سال قبل که مثلا میشه گفت، حتی بیشتر، شاید سال 75. حالا اگه دقیق بخواید بعد برم نگاه کنم. اون روز بیش از 20 واحد بودیم ایجاد شد، ولی عرض کردم به تدریج 16 واحد حذف شدن. و اینجا هم عرض کنم که به دلیل این که صنعت چینی یک صنعت مشکلیه، تولید چینی خوب کار مشکلی،
این حذف‌ها برای چی اتفاق افتاد؟ اینا چرا حذف شدن؟
که اقتصادی نبودن، یعنی به کرات اتفاق افتاد تو این 40 سال که از چین هم چینی وارد شد ارزان و کم کیفیت و اون واحدها نتونستن دوام بیارن، یعنی به دلیل اقتصادی. بالاخره میدونید یک کسب و کار، یک تولید باید سودآور باشه، اونا اکثر نبودن به این دو دلیلی که عرض کردم، یکی کم سودی و دوم سختی کار. سختی کار، خب واردات باعث میشد که رقابت زیاد بشه و سود کم بشه.
جلوی واردات رو نمیشه گرفت نه؟ باز همون برمیگرده به قوانین،
برمیگرده به قوانین، ولی من اعتقاد زیادی هم به محدود کردن واردات ندارم.
اصولاً بازار رقابتی هم بد نیست،
باید باشه. ببینید ما این اقتصادهای قوی که در دنیا داریم، مثل خود آلمان، مثل انگلیس، اینا وارداتشون محدود نیست. اگر یه جایی یه صنعتی دیگه دوام نیاورد اون تعطیل میشه، کمون که در عرض کردم 80% صنایع چینی آلمان، ژاپن، انگلیس، فرانسه اینا تعطیل شدن. در آمریکا هم یکی دو تا واحد بودن، اونا هم تقریبا تعطیل شدن. ببینید یه اصل اقتصادی دیگه، یا اقتصاد سرمایه‌داریه و رقابت مطرحه که، و اقتصاد سوسیالیستی داریم و کمونیستی. کمونیستی اونه که حالا در دنیا دیگه فرو پاشید، چینیام با زرنگی بخش اقتصادش کاملا باز کردن و
سرمایه‌داری هم که معلومه،
سرمایه‌داری می‌کنم. سوسیالیستی هم که در کشور غربی، خب یه وقت حزب سوسیالیست موفق رئیس جمهور میده، خب
پررنگ‌تر
دموکرات‌ها اینجورن دیگه. البته واردات باید برای کشوری که می‌خواد صنعتی بشه یه خود با احتیاط انجام بشه. اینکه همه دروازه‌ها رو باز کنیم، خب ما یه طفل نوزاد هستیم، خب یه پهلوون میاد ما رو از بین میبره دیگه.
اون قوانین سفت و سخت باید بره رو حوزه واردات،
باید واردات معقول انجام بشه. البته حالا این سازمان توسعه تجارت هم که خب باید این به حداقل برسه یا به صفر برسه.
برگردیم به انجمن، و 20 و چند سال پیش که شما اراده کردید انجمن تشکیل بدید بین باقی مونده های تولید کننده های چینی،
در واقع اون روز تقریبا همه بودن، این 24 واحد بودن که 3 واحد بازمانده قبل از انقلاب بود که واگذار شده بودن، سوداورشون کم بود، و 21 واحد که ما اولی بودیم، به دنبال ما واحدها به وجود اومدن، این انجمن برقرار شد. خب خیلی هم خدمات داد، ما خیلی از تعرفه های همین واردات رو اصلاح کردیم که بیش از حد نیاد، تعرفه های واردات مواد اولیه رو به حد اقل رسوندیم که بتونن مواد خوب با یه قیمت خوب حد اقل دیگه گمرکی بابتش ندن، و مثلا چیزی که زورمون نرسید قانون کار بود عوض شد. عوض کردن قانون بده، قانون باید در طول تاریخ این چکش خورده، صیقل پیدا کرده، این باید فقط اصلاح بشه. قانون تجارت اون نقطه ضعف ممکنه داشته باشه، یه بند دو بند پنج بندش اصلاح کنیم اشکال نداره، ولی یه قانون تجارت 300 بندی رو بکنیم 1300 بند، این جز تنگنا ایجاد کردن خاصیتی نداره و این باز فساد و مفسده به وجود میاره. ولی اقتصاد رقابتی راه نجات هر جامعه است، باید رقابت باشه تا قیمت پایین بیاد و معقول بشه، کیفیت بالا بره، فقط در سایه رقابت کیفیت بره بالا.
آقای قصه، آینده صنعت چینی رو چطور ارزیابی میکنید؟ این صنعت داره به کدوم سمت میره؟ آیا ادامه حیات خواهد داد؟
این بسته به همون اصلاح سیاست گذاری ها و مقررات و قوانینه. اگه قوانین ما معقول بشن به نظر من ادامه حیات پیدا خواهد کرد، و حتی چین هم نمیتونه این صنعت رو از ایران ریشه‌کن کنه. چرا؟ برای اینکه خود چین هم با افزایش تولید و رشد اقتصادیش دیگه قیمت‌های رقابتی کارگری نخواهد داشت، مجبوره هزینه‌هاشو به نرخ بازار آزاد بپردازه و قیمت‌هاش با قیمت بازار آزاد یکی باشه. همین الان ما که اروپایی‌ها خیلی سختگیرانه‌تر عمل می‌کنن، ما بعضی اقلاممون رو از چین و هند میاریم قیمتاشون خیلی با هم فرق ندارن. یعنی چینی ها میبرن قیمت رو در سطحی که قیمت جهانیه، 5% کمتره، 10% کمتره. حالا خودروهاشون هم میبینید، مثلا حالا ممکنه یه خودرو فرض کنید در یک اروپایی قیمتش 40% بیشتر باشه، قیمت جهانیش عرض میکنم، اما اینطور نیستش یه قیمت خودرو فرض کنید هندی و چینی، قیمت چینیه خیلی پایین تر باشه.
آخرین اتفاق شیرین و خوبی که در کارخونتون افتاد چی بوده؟
راه اندازی طرح توسعه هر کدوم اینا 7-8 تا توسعه دارن که حدود یک سال پیش راه اندازی آزمایشی
شد. خوشحالتون کرد؟
خیلی خوشحالم کرد، برای اینکه این نه تنها مدرن ترین ماشینالات رو داره، بلکه به قول معروف تمام خودکاره. البته چینی سفید، حالا یه وقتش بیارید چینی رنگی، باید دونه دونه دکوراش رو روش نصب کرد. یه ماشینالاتی هم داریم که این کار رو میکنه ولی محدودیت داره. اما چینی سفید خط تمام خودکار از یک طرف گرانول به اصطلاح مواد وارد سالن میشه، از یک طرف ظروف تقریبا آماده چینی با دو پختی که پشت سر گذاشته چینی سفید تولید میشه. و یه همچین کاری حالا در ایران که هیچی، شاید در دنیا فقط آلمانی ها یکی دوتا هنوز دارن، اونم به مدرنی ما نیست، چون اونم مال 20 تا 30 سال پیشه، مال ما به روزه.
سال 66 که فاز اول کارخونتون راه اندازی شد 80 نفر پرسنل داشتید، الان فکر میکنم سال 96 دیگه اینا باید بازنشست میشدن.
سه نسل ما در کارخونه نیرو داریم.
واقعا؟
بله، عده بازنشست شدن، فرزندانشون هم حتی بازنشست شدن و حالا نواهاشون اونجا، چون ما 37-8 ساله تولید میکنیم. بله. دیگه حالا فرض کنید یه نفر با 50 سال 40 سال که اومده با 60 سال بازنشست شده، البته نه اینکه همه پرسنل اینجوری باشن، ولی داریم که میگن این پسر و فلانیه که پدر و پسر با هم هستن. آه. یا دختر و فلانی و پدر بزرگش هم یا هست یا بازنشسته شده یا نسل اول دوم هم بازنشسته شده.
خیلی به نظرم هیجان انگیزه که نوه یک شخصی هنوز در جایی کار بکنه که پدر بزرگش کار میکرده.
هست.
اینا دیگه دهه 70 ان احتمالا.
بله دیگه، ما 66 که شروع کردیم، البته میدونید ما نصب ماشینالات هم بالاخره نیرو داشتیم.
بله.
بسیاری
بله.
از اونا هم شاید از سال 63 شروع کرده بودن. ولی اینا دیگه به تدریج بعد از 60 سال، فرض کنید با 30 سال اومدن با 60 سال بازنشست شدن دیگه. ولی من تکیم روی همون داستانی که باید قوانین ما در واقع قانون زائد زدایی بشه. ما دلیل نداره این همه قوانین ریز و درشت داشته باشیم، سازمان‌های دادگستری، قوه قضاییه از صنعت حمایت نکنند. ببینید من یه مثال میگم براتون.
بله.
یه نیروی، یه فردی میاد توی کارخانه شروع به کار میکنه. حالا اتفاقا مثال چون دقیق روشنه، این هم سابقه ورزشی داشته، ما ورزشکارم خیلی داریم، ما جشنهای زیادی میگیریم، مسابقات ورزشی ایجاد میکنیم، خیلی از این کارم در ورزش خاصی هم، مثلا جودو، متبهره ورزش جودو، بعد اومده تو کارخونم، خب کار یدی میکنه یه جاهایی باید بکنه. حالا خورده به کرونا، ما مجبور شدیم چون تولیدمون اول نصف شد، ما با پنجم نصف از کرونامون خاموش شد.
بله.
اجازه ندادن تجمع داشته باشیم، اجازه ندادن جشنامونو بگیریم، غذایی هم که روز 1200 غذا سرو میکردیم توی رستوران هامون، گفتن نمیشه تو رستوران دیگه سرو کنیم، باید تعطیل کنیم. گفتیم خب سر محل کار بدیم، گفتن اونم شروع کار در اسفند، نه اونم بهداشت اجازه نداد، اجبارا تعطیل کردیم. به جای ساعت 4 بعد از ظهر، ساعت 2 بعد از ظهر دیگه ساعت کار تموم میشد، میرفتن منزل. البته تقریبا 30% پرسنل دیگه به سر کار نیومدن، اما 90%شون، 90% کل پرسنل حقوق گرفتن، ما حقوقشون رو دادیم. ولی یه 100 نفر هم فرستادیم بیمه بیکاری، گفتیم حالا به محض اینکه این بحران گذشت شما میاید. ولی بین اینا کسانی بودن که حالا یه سال دو سال اونجا بودن، ورزش هم کرده بودن، فلان کسالت هم ناشی از ورزش پیدا که مثلا فرض کنید فوتبالیست بوده، تاندون و پاش پاره شده.
بله.
و حالا اینو اومدن تلاش کردن تو دادگستری وصلش کنن به محل کار. خب این خیلی ناجوره. دادگستری هم که قاضی خودش نمیدونه، میده به یه کارشناس، کارشناس هم با قرعه انتخاب میشه، میدیم یه حکم میاد که شما باید اینقدر دیه بدید بهشون. چرا؟ بعد میریم پرسجو میکنیم پرونده های پزشکیشون رو زیر و رو میکنیم، کارگزینی رو بررسی میکنیم، میبینیم اصلا ایشون دو تا تصادف خودرو رانندگی داشته در خارج از کارخانه، اصلا دو سال هم پیش ما بوده، ولی دنبال اینن که اینو بچسبونن. رفع این مشکل خیلی کار مشکلیه، یعنی نمیتونی میری به این سادگی اثبات کنیم و این پرونده قضایی رو ببندیم. حالا ما خیلی خوشنامیم خدا رو شکر، هم در استان هم در ایران سراسر حتی در خارج قبول دارن که این واحد واحد خوبی است مثلا. حالا ولی حالا این وسط یکی هم پیدا میشه، کارشناس هم عرض میکنم به همجور یه نظری میده تا بریم اعتراض کنیم، گاهی پرونده ها یک سال دو سال طول میکشه. انرژی ما به جای اینکه صرف تولید بشه، صرف دفاع از یک امر واهی میشه. آخرم شاید به اون خیلی چیزی نرسه، چون نهایتا حق به حقدار میرسه، ولی اذیت میشه واحد تولیدی. و بهتون عرض کنم ما شاید تو این 3-4 ماه بیش از 20 پرونده اینجوری داشتیم که این کرونا باعثش بود که توقف و موقت داشتیم منجر به این مسائل شد. ولی حالا الحمدلله ما در سال 68 که تحریم ها دیگه به حد اکثر رسید، خب خیلی اذیت شدیم، ما موادمون رو باید وارد کنیم، رنگیمون هست مواد اولیه.
سال 68
98 مواد اولیه مون، چون چینی مرغوب مواد مرغوب میخواد. اول صحبت هم عرض کردم هفته پیش که در ایران مواد اولیه مرغوب این سنت نیست، و همین دلیل هم طی 5000 سال تو ایران سفالینه بوده و آبگینه، در چین ولی به دلیل وجود مواد اولیه چینی بوده. حالا شما از قولی کسی اشاره دیگه عدد بزرگتر، این هم سالش به 10,000 و 15,000 سال
میگن 11,000 سال،
من اطلاعاتم اینه که 5,000 سال در حالی که ایران 7,000 سال سفالینه و آبگینه داشته. اخیرا هم یه آمار بیرون اومد که به هر حال ایران قدیمی ترین کشور جهانه که پاورجاست. چینیا یه 100 سال 200 سال هم چقدر کمتر. نهایتا این مسئله باید حل بشه. ببینید چینی ها همه قوانینشون گذاشتن کنار، گفتن اول تولید و اقتصاد.
ولی آقای قصایی نکته این وسط مطرح میشه و این که فرض کنیم این کمیسیون یا این کمیته تشکیل شد، اینا میگن خب چی رو اصلاح کنیم؟ یه سیاهه میخوان. آیا اون سیاهه رو انجمن شما آماده کرده؟
نه تنها انجمن ما، بلکه صاحبان صنایع ایران همه
میدونن چی میخوان،
آمادن که این کارو بکنن. ببینید بعضی قوانین هم در جهت رفع مشکلات تصویب شد اما اجرا نشد، تو اجرا میمونن. اینی که من میگم سه قوه باید باشن و این سه قوه حق وتو داشته باشن، میگن نه قانون دیگه اون اینجوری باید باشه. سه قوه باید مشارکت کنن، دستور مقام بالاتر رو لازم دارن و باید اجرا بشه، کارشناسان میدانی و اقتصادی. ولی اقتصاد راحت و سالم اقتصاد رقابتیه که کیفیت میبره بالا، قیمت میاره پایین. ببین دو تا عنصر مهمن، کیفیت بالا، قیمت مناسب. این فقط تو اقتصاد رقابتی عملیه و هر کدوم اقتصادهام که موفقن این قانون رو اجرا میکنن. البته نمره هیچ کدوم 20 نیست، ولی نمره ما فعلا 5 یا 6 نمیدونم 10. من البته تو کارخونه نمره میدم و همه کارها ارزیابی نمره میدم و ارزیابی میشن درست.
بله خیلی سوال آخرم رو ازتون بپرسم که خیلی کوتاه لطفا جواب. رویاتون برای ایران؟
رویای من برای ایران اینه که ببینید ایران همه چیز داره، اولا بیش از همینی روی انسانی خوب و تحصیل کرده داره، مردم شریف داره. حالا این مشکلاتی که الان هست ناشی از شرایط اقتصادیه. ما از نظر نفت و گاز در دنیا اولیم، جمع نفت و گاز ما چه ذخایر اول هستیم، از روسیه که حتی بالاتریم از امریکا. ذخایرمون به کانی هامون بسیار غنیه، ما تو کانی هم دستی داریم و ایران پتانسیل همه چیز داره، آب و هوا همه نوع داریم، آب کم داریم اما استفاده بهینه ازش نمی کنیم. ببینید یه جایی به اندازه فرض کنید نصف استان اصفهان در اسپانیا تمام سیفیجات اروپا رو میده. چجوری؟ با سیستم گلخانه‌ای. حتی خاک تو اون گلخونه نیست، آب و املاح بهش تزریق میشه. این آب تو این گلخانه تبخیر نمیشه، تبخیر که شد مجدد بازیافت میشه، همون آب رو استفاده میکنن. حالا توی سیفیجات هرچیش مصرف میشه خب اون میره و میدونید گوجه بدون آب نمیشه خورد، آب به حد اقل میرسه مصرفش. ما هم در ایران انرژی خورشیدی داریم، انرژی بادی داریم، این سیستم در ایران قابل پیاده کردنه، خیلی تکنولوژی بالاییم نمیخواد. بعدم میشه برای همون واحدا از انرژی آفتابی برق تولید کرد که این کارو میکنن. شما اگه مطالعات داشته باشید در اسپانیا این کار بسیار بسیار موفقه. حالا اسپانیا برای اینکه کشور نسبتا بزرگه، آب و هواش هم خودی گرم‌تره نسبت به شمال اروپا و این کار به نحو احسن انجام میشه. تا اونجام که میشه این اتوماتیک شده.
ربات گویا به ایران هم نزدیکتر آب و هواش از نظر شباهت اقلیمی،
گرم‌تره ولی خب آب و هوای ما هم گرمه ولی قابل قبوله. ما همه آب و هواها رو داریم، همه آدم ها رو داریم، این همه گوناگونی عرصوت که انسان های ایرانی، این طایفه های ایرانی، ما تو خیلی از چیزها یا اول دومیم یا جزو پنجتای اولیم. مثلا توریست رو نگاه کنیم، ما چقدر امکانات داریم. حالا یه خورده عرض میکنم خشک دوتا کویر بزرگ داریم، از همون هم میشه استفاده کرد. رویای من اینه که از اینا استفاده بشه، این مملکتی که همه چیز داره بهره برداری درست ازش بشه. البته محیط زیستمون هم باید حفظ کنیم، تبدیل به محیط ایست نکنیم، ولی محیط زیست قابل قبول رو حفظ کنیم، چون این ذخایر بچه های ماست، آیندگان ماست. رویای من اینه.
متشکرم از شما جناب آقای قصایی از اینکه اجازه دادید این هفته هم خدمتتون برسیم، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و باهاتون خداحافظ.
خیلی لطف کردید جناب نیکزاد و سرکار خانم یگانه، خیلی بزرگواری کردید.
متشکرم و آرزوی موفقیت برای شما.
شما خیلی لطف کردید.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم این گفتگو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما در طول برنامه هفته گذشته و این هفته تلاش کردیم مروری داشته باشیم، هرچند خلاصه و گذرا، بر زندگی یک مرد کارآفرین، کسی که تمام عمرش رو صرف تولید کرد، صرف کارآفرینی کرد. هزاران نفر در طول دهه‌های متمادی در مجموعه ایشون آمدند، کاری بود که از پدرشون به ارث رسید. در برنامه هفته گذشته مفصل بررسی کردیم که نسل به نسل عقب‌تر بریم، از زمان ناصرالدین شاه این شغل در خانواده جناب آقای قصایی بوده و نسل به نسل رسیده تا به ایشون. ایشون در 12 سالگی قولی به پدرش داده و گفته راه تو ادامه میدم، راهش رو ادامه داد، به این وعده عمل کرد، خوب هم عمل کرد و حالا یکی از سرآمدان تولید چینی در ایرانه و در مجموعهش بیش از 2500 نفر دارن کار میکنن در مشاغل و تخصصهای متنوع و مختلف، مجموعه که با 80 پرسنل کارش رو در سال 66 آغاز کرد. امیدوارم این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه، مخصوصا برای جوانایی که حالا تازه میخوان انتخاب رشته بکنن، انتخاب مسیر بکنن، دلشون میخواد صنعتگر باشن یا فکر میکنن میتونن کارآفرینان خوبی برای آینده کشور باشن. این برنامه تقدیم حضورتون. تا هفته آینده که با یک کارآفرین و صنعتگر دیگه باز در خدمتتون باشیم. سامانه پیامکیمون رو فراموش نکنید، 30036 37. خداحافظ.
اما پاییز فصل خرمالوست، فصل گس تنهایی.